أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سوره بارکه فرقان که در مکه نازل شد، عناصر محوریش هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. این سوره با اسم مبارک تبارک شروع شد، برخلاف سوره اسراء که با سبحان شروع شد. سوره‌ای که با تبارک شروع شود آثار فیض و برکت در او ظاهرتر از سوره‌ای است که با تسبیح شروع شود، اون با قداست و تنزیه آمیخته است. در روایاتی هم این فرقان را تطبیق کردن بر اینکه قرآن کریم چون متفرقاً و نجوماً نازل شده است فرقان است. این یکی از وجوه است، دلیل بر حصر نیست. اما قسمت مهم نامگذاری قرآن به فرقان این است که او فارق بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر و حسن و قبیح است. خب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. چون مشکل اساسی مردم مکه توحید از یک سو وحی نبوت از سوی دیگر بود، در آغاز این سوره هم مسئله توحید را به خوبی تبیین فرمود، هم مسئله وحی نبوت را. بعد شبهات اونها را درباره توحید و وحی نبوت ذکر می‌کند و پاسخ می‌دهد. فرمود خدای سبحان منشأ برکت است، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد محض. اون معبود صرف بر این عبد محض فرقان نازل کرده است تا جهانیان را از باطل بیم بدهد و حق بیاورد، از کذب بیم بدهد و صدق بیاورد، از شر بیم نکند به خیر بیاورد، از قبیح انذارشون بدهد به حسن بیاورد دمانند. کلمه عالمین همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه هم به امثال هم که دارد الحمدلله رب العالمین، این شامل سماوات و ارضین و ما فی السماء و ما فی الارض خواهد بود. فرشتگان چه در آسمان چه در زمین، موجودات جمادی، نباتی، حیوانی، معدن، غیر معدن، همه اینها مشمول العالمینند در الحمدلله رب العالمین. اما العالمینی که در مسئله وحی و نبوت است مربوط به جامعه است که با فکر و اراده کار میکنند، مثل انسان، جن و مانند اون که اینها مسئولن، مختارن، اطاعت و عصیان دارن. پس سماوات و فرشتگان و امثال ذالک را شامل نمی شود. البته مربوط به نظام تشریع است. ممکن است در اثر نظام تکمینی ولایت کلی که انسان کامل دارد معلم فرشته ها هم باشد، اما اون چی که مربوط به وحی نبوت است یا علمهم من کتاب و الحکمه است، ولی اون مقامی که یا آدم و انبئهم که اینها معلم فرشته ها باشن البته سر جاش محفوظه. شامل جماد و نبات و حیوان اینها هم نخواهد بود، برای که اینها متفکر مختار و مسئول نیست. شامل امم و اقوام گذشته هم نخواهد بود، برای اینکه قانون اکبر ما سبق نمی شود. بنابراین رب العالمین منطقش خیلی وسیع است و این العالمینی که درباره وحی نبوت آمده است منطق محدودی دارد. گرچه ذات اقدس اله هم اشد المعاقبین است، فی موضع نکال و نقمه هم ارحم الراحمین، اما اینجا که نظیرم را ذکر فرمود بعد از گذشت چند جمله انه کان غفور رحیم این طور است که فقط انذار محض باشد یا تخفیف سحر. اگر رشد بارک پیغمبر انذار میکند، در حقیقت انذار الهی و قهر الهی را ابلاغ میکند. خب خداوند چرا قرآن نازل کرد؟ برای اینکه او حق است، لا ریب فیه، لیس کمثله شیء، او خالق کل شیء است، او رب کل شیء است. اگر هر موجود ممکنی را او آفرید و هر موجود ممکنی را او باید بپروراند، پرورش انسان متفکر مختار هم به تعلیم و تزکیه است، الا بلابد باید برای انسان کتاب نازل کند دیگر. چون له ملک السماوات و الارض است، هم خالق است، هم ملک است، هم مالک است، و مانند آن کتاب نازل کرده برای اینکه جامعه را بپروراند. و در این کار هم منزه از شریک است، کمبودی ندارد، نقصی ندارد، تا کسی معاون او باشد، ظهیر او باشد، شریک او باشد، دستیار او باشد. که تصور مبارک سبب کاملا نفی شده که چند بار به مناسبت هایی خونده شد که ذات اقدس اله می فرماید غیر از خدا احدی مالک ذره ای از موجودات جهان امکان نیست، لا یملکوه لمثقال ذره، این یک، یعنی یه موجود پیدا بشه فرشته یا غیر فرشته که یک ذره ای را در عالم بالاستقلال مالک باشه، این نیست. حتی اون ملکای تکوینی که انسان دارد نسبت به اعضا و جواره، این نسبت به خودمون در یه محدود خاصی به عنوان امانت به ما دادن. وگرنه فرمود این چشم شما هم ملک من است، این گوش شما هم ملک من است، این ام منقطع است، ام من یملک السمع و الابصار. زگاه اجازه نمیده که انسان چشم ببنده، با همون چشم باز میمیره. این طور نیست که حالا انسان مالک تکوینی باشد نسبت به اعضا و جواره خودش، نسبت به اعضا و جواره خودش هم مالک نیست. پس لا یملکوه لمثقال ذره، این یک، هیچ کسی شریک خدا هم نیست که مثلا بالاستقلال اگر مالک نیست بالاشتراک مالک باشد، این دو. و ما له منهم من دهید، زهیر و پشتوان و پشتیبان و دستیار خدا هم نیست، زیر او مستقل سخنی محض است. پس از غیر خدا به هیچ وجه کاری ساخته نیست. خب اگر از غیر خدا به هیچ وجه کاری ساخته نیست، چرا شما اونها رو عبادت میکنید؟ پس الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، که اتخاذ ولد غیر از ولد الله است که در بعضی از آیات نفی شده، ولم یکن له شریک فی الملک، برای اینکه او نیازی به شریک ندارد، هم او بی نیاز از شریک است، هم ما سوای او کمتر از آنن که مالک چیزی باشن یا شریک الباری باشن. برای اینکه تو بحث‌های قبل داشتیم که اینی که ذات اقدس اعلام فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، اختصاصی به انسان ندارد، یعنی یا ایها الممکن، حالا چه موجود زمینی باشد چه موجود آسمانی، غیر از خدا فقیر الالله. این فقیرون نسبت به ما سوای خدا، این محمول برای اون موضوع مشخص شد که در بین اقسام چهارگانه فقط یک قسم حق است. یعنی وقتی ما میگوییم الانسان یا الارض یا الملک یا الجن، ف فقیران اسناد فقیر از قبیل الماء حارون یا الماء باردون نیست، بلکه حرارت و برودت از عوارض مفارق نار است، گاهی هست گاهی نیست. اما فقر این چنین نیست. این یک قسم بود که منفی شد. قسم دوم این که اگر گفته شد الانسان و فقیرون از قبیل الاربعت و زوجون یا النار و حارتون نیست، که حالا لازمه ذات باشد یا لازمه وجود خارجی باشد به مانند آن. برای اینکه درست است لازم ملزوم را رها نمی کند در مسئله الاربعت و زوجون، اما لازم رتبتن از مرتبه ملزوم متأخر است، چون اربعه کم است داخل در یه مقوله است و زوجیت کیف است داخل در مقوله دیگه است و هرگز زوجیت تو مرحله اربعه نیست، متأخر است. اگر فقر در مرحله ذات انسان نباشد، معلوم شد درون ذات انسان محتاج به مبدع نیست، معذرتان این چنین که نیست. مرحله سوم این بود که اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوان و ناطقون نیست که ذاتی به معنای ماهیت او باشد، زیرا ماهیت ثابت شده است که در رتبه هویت نیست، متأخر از هویت است، اصالتی ندارد، اون فیض مستقیم ذات اقدس اله هویت است و از اون هویت ماهیت اجزا می شود. اگر فقر برای انسان ذاتی باب ماهیت بود، به اصطلاح ساقوجی بود و مانند آن، یعنی نظیر الانسان و ناطقون بود، لازمش این بود که در مقام هویت و اصل هستی فقر نباشد، در حالی که این چنین نیست. پس این سه مرحله باطل خواهد بود، میمونه هویتش عین فقر. و این صفت فقر برای انسان عین ذات است، مثل اینکه غنا عین ذات واجب تعالی است. اگر صفتی عین ذات بود، این نشانه فخر نیست، باید دید اون صفت چه صفتیه. اگر از قبیل غنا و امثال اینها باشد، بر این صفت اگر عین ذات بود کمال خواهد بود. اما اگر صنف عجز و فقر و نقصان و امثال اینها باشد، اگر یه همچه صفتی عین ذات بود، این کمال نقص رو میرسوند. خب اگر الله غنیون به تمام ذاته و ما سوى الله فقیرون به تمام ذاته، این چگونه میتواند خالق باشد، مالک باشد، ولد باشد، شریک باشد؟ پس هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست. این براهین را که ذات اقدس را اقامه کرده که هر کدام از اینها حد وسط است و هر حد وسطی برای خود برهان می سازد، وقت نتیجه می گیرد که غیر خدا نه معبود است، یک، نه از غیر خدا تدبیر جامعه بشری ساخته است، دو، فرمود به این که و خلق کل شیء فقدر و تقدیر. اون دیگه همون فقر الله همشه فقر دیگه. ما این درک رو نداریم که به کی وابسته ایم، وگرنه اگر کسی بداند که محتاج به ذات اقدس اله است، نه به خود متکی است نه به دیگری، اون غنی هم که این فقیر را رها نمی کند. الیس الله بکاف العبده؟ خب اون غنی که کافی است، انسان به دنبال کی بره؟ اگر ما احساس بکنیم که فقیر الاللهی، خدا هم که کافی است، بنابراین نه به خودمون متکی هستیم نه به غیر خدا تکیه میکنیم، نه سرگردان و شناوریم. علاوه ذکر الله تسمع عند القلوب همینه دیگه. این ذکر گاهی اضافه به مفعول است در اوائل امر، علاوه ذکر الله، یعنی به ذکر العبد الله، این اضافه مفعول است. این یه مرحله ای تو معنی نمی آورد. بعد کم کم انسان ذاکر که یه قدر جلو رفت، این علاوه ذکر الله تسمع ابن الغروب یه معنای دیگری بر او ظهور میکند که اضافه مصدر و فاعل است نه مفعول. علاوه ذکر الله عبده، یه همچه انسان میشه صاحب نفس مطمئنه، و آرام می شود. خب فرمود این براهین برای ابطال شرک وثنیین حجاز است از یک سو، و تهمت افق و فریه و اسطوره و فسون و فسانه بودن وحی را معاذ الله هم از بین میبرد از سوی دیگر. و تخذو مستحضری که ادبیات اقتضا میکند بالاخره یک زمین مرجعش ذکر بشه، مرجعی که اصلا ذکر نشده این زمین به کی برمیگرده؟ ولی گاهی برای بی‌اعتنایی که اصلا اینها قابل ذکر نیستن زمین بی مرجع ذکر میشه. گاهی هم بر اساس شهرت و عظمت و جلال و شکوه بگن نیازی به ذکر مرجع نیست. اون چه که در اینجا ذکر شده و تخذو، خب مرجعی که حال ذکر نشده این ضمیر هم به کی برمیگرده؟ اما فهمت اصلا قابل نیستن تا اینکه ما اسمشون رو ببریم. بگیم همچه کاری کردن، معلوم شه مشرکین این کار کردن. در جریان نقطه مقابل که گاهی بر اساس عظمت نام مرجع برده نمیشه و ضمیر بی مرجع کار خودش حل میکنه، نظیر و شمس زاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها، نهار جلا چی را؟ شما که اشیاء قبلا ذکر نکردید، گفتی و شمس زاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها، اونها به چی برمیگرده؟ این مخلوقات الهی، این مظاهر الهی دیگه همه آیات الهی هست، دیگه روشن است. رضا فرمود و نهاره ازا جلا ها. گاهی مرجع ذکر نشده ضمیر می آید برای تحقیر. و اتخذوا من دونه آلهتم که این آله لا یخلقون شیئن است یک، و هم یخلقون است دو، ولا یملکون لانفسهم ذرن است سه، ولا نفعن است چهار، ولا یملکون موتن پنج، ولا حیاتن شش، ولا نجور هفت. هفت برهان است بر مسئله، برای اینکه هر کدام از اینها مورد نیاز بشره بالاخره دیگه. شما خب اینا رو برای چی میپرستی؟ یا نفع به دست اینهاست که جذب بکنند، یا ضرر به دست اینهاست که دفع بکنند، یا حیات به دست این هاست که احیا کنند، یا موت به دست این هاست که مرگ را از شما بزداید، یا نشور به دست این هاست. خب اینا چه کارند؟ اگر هیچ یکی از اینها از اینها بر نمی آید، خب چرا اینا نمی پرستید؟ گذشته از این که خودشون مخلوقند، اصلش فرمون لا یخلقون شیئا، شما یه اصل موجبه کلیه دارید به نام الله خالق کل شیء، یه صاحبه کلیه دارید که نکره در سیاق نفی است که این وسن و سنم لا یخلقون شیئا. شما اون خالق و کل شیء رها کردید، با لا یخلقون شیئا گره زدید. این چه بیعقلی است؟ لذا اصلا شایسته نیستن که اسم اینها رو ما ببریم. لذا ضمیر بی مرجع رو ذکر فرمود. آخه شما کسی که خلق کل شیء رها کردید اون رو نمی‌پرستید، یا کسی که لا یخلقون شیئا پرستید؟ اینا الیوم هم هستن. شما وقت هند و امثال هند سری میزنید این فکرم هست، یعنی وقتی بشر از قرآن و اطرت دور شد با وهم و خیال زندگی کرد، همین وسن و سنم هم هست. الان که عصر علم است شما این حرفا رو میبینید در هند دیگر. خب جناب زمخشری در کشاف احتمال دادن که این یخلقونه به معنای یختلقون باشد. خلق گاهی یعنی اختلاق است، یعنی ساختگی. تخلقون افکن یعنی اختلاق میکنی، اختراع میکنی، بدعت در میاری. دستور مبارکه عنکبوت به این صورت آمده است، تخلقون افکن. افکن دروغ. دستور مبارکه عنکبوت آیه 7 این است، انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکن. میگن اینها دروغ خلق کردن، یعنی اختلاق کردن. این اختلاق یعنی ساختگی. خب زمخشری احتمال دادن که اینجا یخلقونه یعنی یختلقونه، ولی نیازی به این کار نیست. این همون برهانی که در سوره مبارکه نحل مشابه این گذشت. در سوره نحل فرمود که شما خالق را رها کردید، به غیر خالق تکیه کردید. آیه 7 سوره بارک نهر این بود، افمن یخلقو که من لا یخلق. خب خالق رو باید عبادت کرد، از غیر خالق شما چه توقعی دارید؟ بنابراین نیازی نیست که ما یخلقونه غنه یختلقونه بگیریم. خب فرمود این بت ها هیچ کارن، لا یخلقون شیئا نکره در سیاق نفس و هم یخلقون. این یخلقون را جناب زمخشری گفت یخلقون یعنی یختلقون، بت پرست ها اینا را ساختن، اینا یه آلهه ساختگی هن، اینا مختلق بت پرست. اما خب نه، اگه خلق هم به این معنای آفرینش باشه درست است، برای اینکه مخلوق خدایی هن، خلق کن به ما تعملو، اون چیزی که شما انجام میدید اینا خدا خلق کرده. البته اون ساختگی به معنای تعبدون ما تنهتون در اینجاها درست است. در بخش از آیات فرمود که شما چیزی رو نهت میکنید، نهت اون نجاری، به نجار میگن ناهت و نهات. فرمود تعبدون ما تنهتون، این چیزی رو که میتراشید، سنگ میتراشیدن، چوب میتراشیدن، بت درست میکردن و عبادت میکردن. به این معنا خلق به معنای اختلاق درست است، اما نیازی نیست که ما این یخلقونه را بانی یختلقونه بگیریم. خب پس اینها خودشون فقیرن، کاری انجام ندادن، از باب تفسید بعد از اجمال، نکانه تامه در اختیار اونهاست تا بشن خالق، نکانه ناقصه در اختیار اونهاست تا بشن ملک و مالک و رب و اله. یه وقت از این چیزی رو خلق کردن لذا قداستی دارن و باید پرستش بشن، این که نیست. یه وقت چیزی رو خلق نکردن ولی میتوانن اداره کنن، تدبیر کنن، این هم که نیست. اینا مشکل خودشون رو نمیتونن حل کنن، چه اصلا مشکل شما. ولا یملکون لانفسهم ضرن ولا نفعن ولا یملکون موتن تا مرگ را از شما دور کنن ولا حیاتن تا حیات و زندگی را برای شما جذب کنن ولا نشورا شما را بعد از مرگ زنده کنن به شما پاداش بدن. هیچ کار از اینا ساخته نیست. رب باید کسی باشد که خالق است و غیر خالق ممکن نیست رب باشد. لوجهین، یکی اینکه ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمی‌گردد، دوم اینکه اگر هم به خلقت بر نگشت به تلازم در ذل خلقت است. این دو تا برهان، یکی رجوع ربوبیت است عند تحلیل به خلقت، یکی هم تلازم. کسی رب است که خالق باشد. رب یعنی چی کار میکند؟ یعنی کماری را به این شیء عطا میکند. یعنی چی؟ یعنی وجود رابط یا رابطی یه چیز را به او میدن. باز یعنی چی؟ یعنی یه امری را ایجاد میکند در محدوده او، علم را ایجاد میکند در محدوده او، مال را ایجاد میکند در محدوده او، کمال و جمال را ایجاد میکند در محدوده او. هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد، برای اینکه کمال امر عدمی که نیست، اگه امر وجودیست مبدع ایجادی میخواد. پس هر جا ربوبیت هست خلقت است. این که قرآن فرماید غیر از خالق کسی نمیتون رب باشه، برای اینکه ربوبیت عند تحلیل به خلقت برمیگرده. دوم این که اگر کسی خواست یه موجودی به نام الف را رب او باشد، مدبر او باشد، او را تربیب بکند و در کنار تربیب تربیت کند، باید از او آگاهی داشته باشد دیگر. خب کسی که الف را نیافریده چه میدونه گوهر الف چیست، خواسته الف چیست، الف کجا آمده، کجا میخواد بره، راهش چیه، کمالش چیه. روی این ترازم حتما رب باید خالق باشد. کسی که خالق نیست کاری از اون ساخته نیست. براهین قرآن کریم رو این دو حد وسط خیلی تکیه میکنه. بعدم شبیه همین برهانی که در همین سوره مبارکه فرقان تبیین شده که اینها رو به صورت صفر به خط فقر در آورده که هیچ کار اند، در سوره مبارکه نجم فرمود به این که همه اون مدعاها شما رو ما ریختیم دور، همه اون مسمیات رو ریختیم دور، یه لفظ خالی فقط برای شما مونده. شما این چوب میگید رب، خب بگید رب، ولی این لفظ دیرش خالیه. این هیلا اسمان سمیتموها، شما این رب رو میگید، یه دونه راه است و یه بای مشدد. این لفظ رو میگید، این معنا رو تو ذهن دارید ولی زیرش خالیه. این هیه الا اسماء سمیتموها، اسمی به مسماست. بگید اله، بگید رب، بگید معبود، بگید، ولی لفظی سیرش خالیه. بالاخره ولی که نه خالق است، نه رب، نه مالک است، نه ملک، نه نافع است، نه زار، نه محیست، نه ممید، هیچی نیست. چرا این رو میفرستی؟ خب پس اگر در سوره مبارکه نجم هم فرمود این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی آیه 23 سوره مبارکه نجم، بعد از اینکه این رو عور کرده، بالاخره برهنه کرده، همون اینو شما خوب تحلیل کنید، نکانه ناقصه از اینو ساخته است، نکانه تام ساخته است، خود اینا هم مخلوق هم همثال داره. شیطان نه خیر، این فقط به خودش بخواد بها بده. این اگر غیرت داشت فقیر به غنی تکیه میکرد. یک وجود رابطه لرزان به کی باید تکیه کنه؟ به همون معبودش باید تکیه کنه. تو بحثای سابق هم داشتیم که غیرت از بهترین ملکات و فضائل ماست، منتها غیرت وقتی تحلیل میشه به سه عنصر محوری برمیگرده. از سنخ ماهیت جنس و فصل نیستن، ولی بررسی معنای غیرت بدون ارزیابی این سه عنصر محوری ممکن نیست. حالا اگر معنای غیرت مشخص بشه، معلوم شه بی غیرت تر از همه همین ابلیسی دیگه. غیرت اینی که انسان هویت خودش بشناسه، محدوده خودش بشناسه، مرزبندی کنه، یک. بعد غیر جدایی کنه، نه وارد حریم غیر بشه، دو. نه غیر را وارد حریم خود بکنه، سه. یه همچه آدمی میشه غیور. پس غیرت بدون این سه عنصر حاصل نخواهد شد. اون کسی که مبتلا به دیاست است، دیگانه را به حریم خود راه میده، غیور نیست. اون کسی که وارد حریم دیگری میشه، اینم غیور نیست. تو بیانات نورانی هست در می سلام الله علیه و نهج هست که ما زنا غیورون قدو، هرگز انسان با غیرت زنا نمی کند. حالا زنای بسر یا زنای سم یا زنای رجلی، ما زنا غیورون قدو، این که به ناموس دیگری نگاه می کند در همین محدوده به غیرت است. برای که غیرت یعنی غیر جدایی. خب چرا وارد حریم غیر شدی؟ خب اون حضرت که فرمود ما زنا غیورون قطو، زنا به مرحله اولیا و وسطا و نازله هر سره میگیره دیگه. معنی غیرت این، یک کسی که نمیفهمد فقیر محض است و نمیفهمد باید به غنی صرف تکیه کند تا اصل هویت او تعمیم بشه، در برابر ذات اقدس اله اظهار نظر میکنه. می شما نظرتون این است که من سجده بکنم، ولی من نظرم چیز دیگه است. به تعبیر شیخ و استاد حکیم الهی قمشهی، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. این که او ملعون ازل و ابد شد، نه برای که سجده نکرد. خیلی ها نماز نمی کنن ولی ملعون ازل و ابد نمیشن. جرمش این بود مستقیما دهن به دهن گفت من نظرم اینه. خب از این گناه بدتر دیگه چیه؟ یه فقیر محض به غنی سر که تمام هویتش به اراده او وابسته است، بگه شما نظرتون اینه ولی من نظرم اینه، انا خیر منه. این استکبار است که مشکل برای همه ایجاد میکند، اول برای ابلیس، دوم برای دیگر. خب چرا به او فطرت داد، سرمایه داد؟ ذات اقدس اعلام مستضعفین را که نمی سوزند، ولی این بالاخره تشنه است که آب در کنار اوست. این میدونه که کی او را آفریده و البته به درجات عالیه بهش ممکن نرسه، ولی یقینا نمی سوزه. مستضعفین را که ذات اقدس اله برای اونها وسیله فراهم نکرد یا اونها دسترسی نداشتن که به جهنم نبرد. اون لیهله که من حرکه عن بینتن، این کسی بینه ندارد که گرفتار عذاب نمی شود. خب پس بعد از این چند برهان که 5-6 برهان است، این سنم و وسن لخت شده. وقتی لخت شدن در آیه 23 سوره مبارکه نجم میفرماد اینا لفظی بی‌معنا هستند دیگر. ما خانه تکانی کردیم، ما کاری از اینا ساخته نیست. نشون بدید ببین از این بوتا چی ساخته است. این بحث توحید تمام شد. جنبه در این مقطع. در باره وحی نبوت تمود بقال الذین کفروا، چون در این قسمت هم مشرکین دخیلن، هم یهودی ها، هم مسیحی ها و مانندان که منکر وحی نبوت خواسته بودند. بقال الذین کفروا، که مشرکین را هم در بر بگیرد، این هازا الا افک و افتراهو معاذالله فریه است، دروغه. این بسته است. اینا الله را قبول داشتند که الله هست، واجب الوجود است، خالق کل است، مدیر کل است، اما مبتلا به ارباب متفرقه بودن. وحی نبوت را کذب می‌داشتن، می‌گفتن اگر خدا برای ما رسولی می‌فرستد، این رسول باید از جنس فرشته باشد، بشر نمیشه رسول باشه. این توهم باطل اونها. بعد هم در برابر این معجزات میگفتن این یک دروغی است که خود او در آورده، یه دم دورش جمع شدن این رو کمک کردن. و اینا اسطوره گذشتگان و پیشینیان است. یک، مستورات قدماست. دو، که گفتن اساطیر الاولین. اساطیر الاولین گاهی معنی اسطوره ها و قصص گذشته است. اینا شهیدن رستم و اسفندیاری در ایران قصه دارن و وجود مبارک پیغمبر هم نوح و ابراهیم سلام الله علیه ما رو مطرح کرد. گفتن این همون قصه های زرتشتی ها و امثال ذالک است که اینا اسطوره گذشتگان هم. یک احتمال دیگر این است که نه، از گذشته دور یه حرف های خرافی مستور شد، نوشته شد، اساطیر به کتب گذشتگان است و وجود مبارک پیغمبر معذلال اکتتبها رونویسی کرده، استنساخ کرده، حالا تحویل ما داده، ادعا نبوت میکنند. این توهم بیجای این دو گروه، یعنی هم مشرکان هم گروه از یهود و مسیح. و قال الذین کفروا ان هذا الا افکن افتراه، و خودش فریه و دروغ بسته است. و اعانه علیه قوم آخرون، یه دم درش جمع شدن از این پاوره اینها کمکش کردن. فقط جا و ظلمن و زورا، اینا از عدل و عقل فاصله گرفتن، گرفتار و زور و باطل شدن. ما فرقان فرستادیم که عقل رو از جهل جدا کند، حق را از باطل جدا کند، عدل را از ظلم جدا کند. این چند شبه پشت سر هم مطرح است. یا یک قبیله اینها را در زمانها و زمینهای گوناگون گفتن، یا قبائل متعدد، افراد متعدد این تهمتها را زدن. چندین تهمت، چندین بهانه، چندین شبهه در این بخش از آیات آمده. حالا یا یک گروه، یک باندی بودن که در فرصتهایی به این بهانه های متعدد توسل کردن، یا نه گروه های متعدد، افراد متعدد بودن که هر کدام یه تهمتی می زدن. و قالو، حالا یا همونها یا گروه دیگر، بالاخره کفار این حرف زدن، اساطیر الاولین، یعنی اون چرا که پیامبر بود معاذالله، یا افسانه پیشینیان است، اسطوره پیشینیان است، یا مستورات قدماست که اکتتبها، او رو نویسی کرده یا نوشته. فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا، برای اینکه روشن بشه زمنان که خیلی دروغ نگفتن، چون اونا میرسن پیغمبر مکتب نرفته، اهل خوندن و نوشتن نیست، گفتن یه عده این اسطوره ها را املا میکنن، یه دم که آنه و علیه قوم آخرون برای او می نویسن، به اصطلاح اینا کاتبان وحی را آنه و علیه قوم آخرون می پنداشتن. خب این اساطیر را دیگران املا میکنن و کاتبان وحی به اصطلاح که اعانه و علیه قوم آخرون برای او می نویسن، این معاذالله این فریه را میگه وحی است. فریه تملو علیه بکرتن در بامداد، اصیلن در شامگاه، غروب را میگن اصیل به تعبیر شیخ توسی رزمان لاله در تبیان، ولی این اصل و لیل است. ریشه شب از هم اون عصر شروع می شود. از این جهت گاهی آسال تعبیر میشه، گاهی اصیل تعبیر میشه. خب در پاسخ فرمود قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما. این فریه نیست، یک اسطوره و فسون و فسانه نیست، دو مستورات پیشینیان نیست، سه این اسرار خلقت است که صاحب سر و عالم به سر یعنی ذات اقدس اله برای تعلیم و تزکیه جوامع بشری فرستاده است. قل انزله الذی یعلم السر. در تلیعه این سوره مبارکه فرقان گذشت، وقتی گفتن به این که در فلون مسجد یا فلون محفل یا فلون کلاس فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میداد دیگر. فرونجا مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتن در فرونجا صاحب سر تدریس میکند، یعنی اسرار میگوید. اگر گفتن فرونجا تبارک و متبارک تدریس میکند، یعنی درس برکت و کرامت میدهد. نظیر همون اول سوره مبارکه علق که اقرأ و ربک الاکرم، یعنی خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد دیگر. اگر گفتن اصولی دارد تدریس میکند، معنیش اینه که دارد اصول تدریس میکند دیگر. اینجا هم خدا دارد سر یاد میدهد، علن روزگار رو که همه شما میبینید، اما یه سری هم تو عالم است که رو نمیبینید، که انسان از کجا آمده به کجا دارد میرود، آغازش چیست، انجامش چیست، روح ملکوتی او چیست. انسان که میخوابد این روح هست که با اون بدن سیر و سفر خاص دارد، اون کیه، این بدنی که مال اوست، این که در بستر خواب است، اون اسرار عالم چیه، با هم چه عالمی داریم رابطه برقرار میکنیم. صاحب سر دارد قرآن نازل میکند، این اسرار میگوید. خب قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اسرار آسمان و زمین رو دارد میگوید. شما میبینید یه درس عمومی است که مربوط کل عالم هست، فقه هست، اصول هست، چی پاک هست، چی نجس هست و معلوم است، چی حلال است، چی حرام است، همه در این علم شریک هست. میگه این گوسفند پاک است و حلال، اون خنزیر نجس است و حرام. خب اینجا فرق است بینش، یکی زشت است یکی زیباست، اینا رو آدم درس بخونه تو فقه و اصول میفهمه. یه قدی جلوتر میره میگه که چه گوسفند چه خنزیر، اگر برهان حدوث باشه هر دو حادثند و مبدع قدیم دارن، اگر برهان امکان ماهوی باشه هر دو ممکنند و واجب دارن، اگر برهان امکان فقری باشه هر دو فقیرند و غنی دارن. اینجا جا فلسفه و کلام است دیگه، نمیشه گفت اینجا یکی نجس و یکی پاکه، که این حلال اون حرامه، بالاخره چه این حلال چه اون حرام، چه این پاک چه اون نجس، هر دو مخلوقن. این یه دید دیگر. از این مرحله که گذشتیم یه دید وسیع‌تر، دقیق‌تر، عمیق‌تر که به سر برمیگرده، چه گوسفند پاک و حلال چه خنزیر نجس و حرام، این من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح، همه تسبیح گوی اوین، همه تکبیر گوی اوین. این رو عرفان بهده دارد. اینجا دیگه نمیشه گفت این نجس اون پاک، بله میگه این نجس اون پاک هر دو مسبح حقن. اگر کسی دید بسته و مدار تنگ داشته باشد، این فقط تو همون محور اول میمونه، چی پاک و چی نجس، چی حلال چی حرام. یه قدری دید میانی داشته باشد جلوتر، یه قدری دید وسیع‌تر باشد بالای سوره اسراء کار دارد. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. خب فرمود او سر عالم دارد به شما میگه. شما یه قدری جلوتر بیایید، غیر از این ظواهر چیز دیگه هم هست. یعلم سر فی السماوات والارض. خب بعد تبود مبادا یه وقتی ما اول گفتیم لیکون للعالمین نذیرا، همش سخن از بگیر و ببند و بکوب و به زنجیر بکش، اون جاش محفوظه. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. اونا سرجاش محفوظه. اما انه کان غفورا رحیما سرجاش محفوظه. اینطور نیست که همش بگیر و ببند باشه. ببخش و بگذرم توش هست. انه کان غفورا رحیما. الحمدلله رب العالمین.